طرف مقابلش الان داره جدی میکنه با این بخشش. اونجا تازه مثلا میشه یه بخشش خوب. اینجا حضرت میفرماید که خدا میفرماید که ولا تأخذ کم به همار رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. الان این همه شبهه به دین میشه و به این خشونت های دینی، چون که رحمتش عقلیه. جهنم خدا هم همینجوریه، جهنم خدا هم به حضرت زایده رحمتشه که میبره جهنم. همین سوره مبارکه الرحمن که با رحمت شروع میشه، وسطش ذکر جهنم هست. ولا تأخذکم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. اگه به خدا و روز قیامت ایمان دارید، در دین خدا در حقیقت ترحم نکنید. با اون دو نفر زانی و زانیه در دین خدا ترحم نکنید، سر دین توافق نکنید که حالا ما مثلا این حکم دینی رو اجرا بکنیم یا نکنیم. بعدش هم تازه باید آبروی اینا بره. ولیشهد عذابهما طائفه من المؤمنین. این طائفه ای از مؤمنین باید بیان وایسن بر این عذاب اینا رو نگاه بکنن که آبروزی هم باید بشه. بعدش هم اینا که نگاه کردن لابد میرن مثلا تعریف میکنن، یه خوفی هم تو دل یه کسایی که لب مرزن میندازن. این میشه همون انتقام الهی. البته اونی که عرض شد که خود عمل در حقیقت یه باطنی داره، خب اون باطنه بعضی ممکنه این سوال بکنن پس بخشش خدا جاش کجاست؟ اگه یه عملی یه باطنی داره که اون باطن دیده میشه، بخشش خدا جاش کجاست؟ همون اون باطن ساز هم خود خداست. ممکنه خدا یه کاری بکنه این تبدیل نشه بمون، بخشش خدا جاش اینجاست. و یعنی این جز محکمات قرآنیه که به من یعمل مثقال ذره خیرا یرهو، یعنی یره خدا عمل، نه نتیجه عمل یا مثلا چیز دیگه. کسی که خیلی انجام بده خود عمل رو میابد. دست دیروز دارم اشاره میکنه بهش. و من یعمل مثقال ذره شرا یرهو، یعنی خود عمل رو دیده میبینه، نه نتایج عمل رو میبینه. خود عمل رو میذارن گردن خودش، که باز دوره چندین بار توی این آیات تکرار شده، در این آیات انتهایی هم تکرار میشه بودم. پس اون چیزی که مطلوب دین هست رحمت عقلی. اگر خدا با وصف انتقام ازش یاد بشه، این مطلوبیت داره سر جای خودش، مشکلی هم نیست. اون تا خدا اینجوری که وی عفو عن کثیره، از اون اولش میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا ناامید نشید. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه چیز رو میبخشه، همه چیز رو خدا میبخشه تا به شرط توبه. غیر توبه هم داره و یعفو عن کثیر، بیشتر چیزا رو میبخشه. تازه اینی که بالاخره یه چیزی باقی میمونه اونجا که آتش حسرت دیگه، اونجا چیزی برای باقی بمونه. و اینی که کجا میشه در کدوم مواقع شفاعت هست، نه معلوم نیست. بحث معاد خیلی بحث مبهمیه، یعنی مبهم گفته میشه. اجمالا میدونیم که حسابی هست، کتابی هست. این بعضی میگه این قیر و قیفه کجا داره بودی؟ این قیرش مال همین آیات اینجاست که در سرابی لهم من قطران. این بالاخره حسابی هست، کتابی هست، عذابی هست، بخششی هست، شفاعتی هست. اینا اینقدرش میفهمیم، بیشتر از اینا هم خیلی نمیفهمید. حلی از سوال پاسخ داده نشده وجود داره در مسئله معاد، که اگر کسی وارد آیات معاد بشه واقعا تلی از سوالاتیه که جلو روش میمونه و میبینه که چیکار باید بکنه با این سوال، با این همه سوال که حالا معاد که چجوری اتفاق میفته، این عبارات قرآنی یعنی چی، چرا یسالونه که عن ساعت ایانه مرساها، یعنی این قیامت کی وای میسه، کی لنگر میندازه. معلومه یه قیامتی هست که داره حرکت میکنه، کی لنگرش رو میندازه. یسالونه که عن ساعت ایان مرساها، اینا هم که نمیشه راحت از کنار این آیات رد شد، هر کلمه به کلمش معنی داره اینا، که یه قیامت در حال حرکتی وجود داره ظاهرا که باید یه جا لنگر بندازه. همین داریم تو جریان حضرت نوح، بسم الله مجراها و مرساها، که باید خون مجره ها و مرساها، که دقیقا نوح کشتیشو با بسم الله، اینو که میگن خلاف قواعد طبیعی، خلاف قواعد عرفی طبیعی میشه عمل کرد. آره، کشتی حضرت نوح با بسم الله حرکت میکرد، با بسم الله وای میساد. بسم الله مجراها و مرساها، یعنی وقتی میخواد کشتی نوح حرکت بکنه، حضرت نوح میگفت بسم الله و نیت میکرد که این حرکت بکنه و این حرکت میکرد. بعد که میخواست وایسه میگفت، نیت میکرد که این وایسه، میگفت دقیقا بسم الله، امام وای میساده کشتی، میشه بسم الله مجره ها و مرساها ها. اینی که از الان که این ساعت ایانه مرساها ها. بعد یه موقع میگن قیامت اینجوری میشه که همه چی فیدارا ها قاعن صف صف، مثلا حکایت کوها اینجوری میشه. اگه در همین آیات میبینید یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، نیا بکنید آیه رو، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات. این که واقعا تبدیل میشه آسمان و زمین به یه چیز دیگه ای، همین اینی که اجمالا میدونیم که عالم به یه مدل دیگه ای میشه. آیات رو که بیایید بررسی بکنید و نخواهید خلاف ظاهر حمل بکنید، میبینید با یه انبانی از سوالهای مواجه میدید که معلوم نیست چی کار باید بکنید با این سوالها. این هم در هدایتهای عمومی قرآن تأثیری نداره. ببینید، ما میبینید که بهشت هست، جزایی هست، پاداشی هست، کیفری هست، بخششی هست، سفر هست، میگیم همه اینا. بقیه هستی که نمیدونیم میگیم آمن ناصدقنا. یعنی شما اگر در آیات معاد فرو برید، انصافا مشکله، یعنی جنبندی به قدری مشکله. و از پس یه نفر رو میبینید، مفسرین هم گاهی آقا میرسن به اینجا، میبینید در حد یکی دو خط حرف میزنن که کار یکی دو کتاب نیست، فضلا از یکی دو خط. یعنی کار یکی دو کتاب نیست که یه موقع بگیر مثلا اینجوری میشه، میشه کل اهن المنفوش، چون مثل پشمه زده شده. یه موقع میگه و سویرت الجبالو، این کوها را میفتن، یعنی اصلا را میفتن، اصلا مثل آب جاری میشه. و سویرت الجبالو فکانت سرابا، نه فسارت سرابا، نه اینکه سراب میشه، سراب بود از اولش. این چیه، این چیه، این کجا رو داره میگه، اون کجا، این کدوم موقفه، اون کدوم موقفه، بخشش ها کدوم. اینا میبینید که این قیامت میخواد بشه، ما اول میاییم بعد قیامت میشه. اون قیامته ما هستیم قیامت میشه، یه سری آدم هستن قیامت میشه، یا نه آدم ها نیست. میبینید واقعا، یعنی چون که اگه فکر بکنید اندر تأمل، میبینید که خیلی عجیب آیات، آیات عجیب، دقیقا مشهد از یک موضع بالایی در نظر میدن، کاملا دسترس هم خارجه، کاملا دسترس. برخی از آیات که بعدی مثلا این فکانت سرا، این فسارت سرا، میخواست بگی فسارت، بعد این آسمان ها، اینا فکانت ابواب، همش در بود، یعنی همش این کل آسمان ها در بود، در بود نه در شد. اینا به هر جد یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اقتضا این رو داره که واقعا دسترسی با آیات معاد و در آوردن تمام عقده ها و گره های اینجور آیات، کار تقریبا هیچ مفسری نیست. البته یه دلیلش هم چیه؟ یه دلیلش هم اینی که این چنین آیاتی واقعا روش کار نشده، اینم هست. یعنی میبینید که هر کی رسیده به این آیات به دلیل اینکه آیات فوق العاده سخته، آیات تو این بخش میگه دست نزده به آیات، بذار کار نکردن تو آیه. اگر کار بکنن تو آیه، کار یه نفر و دو نفر اینا هم نیست. شما همین بارها گفتم که این حدیث لا تنقض که اون کسایی که باشون اصول داشتیم، این حدیثی که دلیل استصحابه، اینو روزانه چیز حدود 10,000 تا طلبه داره این حدیث روش کار میکنه. خب هم داره رو متنش کار میکنه، هم رو فروعاتش داره کار میکنه. خب بالاخره یه عالمه چیز در میاد توش دیگه. خب وقتی که این حدیث لا تنقض که حدیث یه خطیه، روزانه 10,000 تا طلبه داره رو متن و فروعات این بحث کار میکنه، متن، فروعات و تطبیقاتش، بالاخره چیز در میاد توش دیگه. نتیجتا از این یه خط میبینید این یه خط انقدر مطلب در آوردن که اندازه 4 سال باید یه طلبه بخونه تا محتوای لا تنقض الیقین به شک ولکن انقض به یقین ناخر. شک رو فقط با یقین بشکن و یقین رو با هیچ چی نشکن مگه با شک، مگه با یه یقین دیگه بدینه بشکنه. خب همین حدیث به همین ظاهر، به همین سادگیش، ظاهر به همین سادگی 4 سال وقت طلبه رو میگیره این حدیث. چرا؟ اینقدر که سرش فکر کردن یا واقعا فروعاتی در آوردن حیرت آور از این روایت. خب اگر آیات رو هم اینجوری کار میکردن، اینجوری سرش وقت میذاشتن، به هر جهت یه سری نکاتی یواش یواش مکشوف میشد از این بحثا. ولی خب به هر جهت دست خالیه. حالا از ما انتظار نداشته باشید که مثلا این یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، اجمالا مشخصه که میکوبم به هم دیگه این روز جهان همه چی میکوبم به هم یه چیز دیگه در میاد از آب. ولی بخوایم همه آیات رو بچینیم کنار هم دیگه، جمع بندی کنیم، یه ساختار بدیم، از من نوپای بر نمیاد که هیچی از گنداش بر نمیاد، فضلا از بنده نوپا. خب از من این یکی دیگه نخواهید، این خیلی پیچیده میکنه کاره نهاد و بحثه نهاد. بذارید کنار هم دیگه، وضعیت کوه ها چجوری میشه، وضعیت آسمون ها چجوری میشه، چجوری از قبر میان بیرون آدم ها، چجوری به حسابشون رسیدگی میشه، چجوری اینا رو میخوانند، چجوری یوم ندعو کل اناس به امامهم، چجوری با امامشون هر کسی میخوانند، چجوری جمع میشن، کی میخواند، چجوری شفاعت انجام میشه، شفاعت چجوری، محتوای بحث بخشش چه بوده، و و هزاران چیز که سوالای که اگه بیایید ببینید مفسرین تو این آیات به سرعت رد میشن، به سرعت که در حقیقت همش هم با یه قیلی که قیل فلان، یعنی زنی گفته شده یه خطی. این از یوم تبدل الارض غیر الارض السماوات. لذا اگر چیزایی رو داریم راجع به روز قیامت و این چیزا میگوییم، یه سری دستمون بر بیاد رمزگشایی های وجود داره، رمزگشایی میکنیم، یه سری هم میدانیم که انشالله علمش به اهلش، که اهلش بیان مسئله باز بکنن، زحمت بکشن یه عده، بعد اینکه زحمت کشیده ما هم بشیم ریزخاره اونا، میبینیم زحمتش رو نگاه بکنیم، میبینیم چی زحمت کشیدن، یاد بگیریم، بعدش انشاءالله به شما میگیم. ولی فعلا چیزی یافت نشده این بحثا، به صورت دقیق چیزی فعلا وجود نداره. بله بله دیگه، غیرش به قرینه از شده یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، که به قرینه سیاق حذف شده، یعنی یوم تبدل الارض و السماوات غیر الارض و السماوات. حالا این چیزیست که فعلا ممکنه ما میگیم، ممکنه کسی اگه تأمل بکنه میگه نه اینجوری نیست که گفته یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، باید پس وایس پاش توجیهش کنه یعنی چی موقع این. ولی اجمالاً چیزی که از ظهورش ابتدایی به نظر میرسه این است که بگیم یوم تبدل الارض و السماوات، به قرینه چیزی که قرینه ذکر بعد این محذوف میشه، غیر الارض و السماوات، یعنی آسمون و زمینش یه غیر این آسمون و زمین میشه، آسمون و زمینش این مدلی حساب نکنید که آسمون و زمین اینجوری باشه. یه سری مطالبی هم وجود داره واقعاً همین به بضاعت کلمه ما هم معلومه، ولی به هر جهت ممکنه بحث طول بکشه که این فکانت سرابه ها یعنی چی موقع، یعنی این کوه ها سراب بود از اون اولش هم. بله اون موقع روز ظهوره دیگه، روز بروزه، اون موقع سراب بودنش معلوم میشه چیه. سوال داشتیم؟
سوال
داشتیم ما فعلا میگیم آمنا صدقنا، اگر خلاف ظهورش با یه سری قرائنی، یعنی تا وقتی میگیم واقعا این کوه ها میتونه شده، یعنی در اون حادثه قیامت، در اون قیامت قیام میکنه همچین میزنن تو سر همه این چیزا، کوه ها که میشه یعنی اهن المنفوش میشه میزنن، یه آیاتی میگیم میزنن دقیقت قا ان صف صفا یسالونه که عن الجبال، از این جبال سوال میکنن که روز قیامت چه مدلی میشه، فقل ینصفها ربی نصفا فیذرها قا ان صف صفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا، میزنن همه رو چیز میکنن، نه همه رو صاف میکنن، یعنی همه زمین رو میزنن صاف میکنن. خب همه اینا رو ببینید، همه اینها رو تا اگر توجیهی برخلاف ظاهر پیدا نکردیم، خب برخلاف ظاهر پیدا نکردیم و از آیات دیگه کمک نگرفتیم، اونجا دست بسته است. یعنی اگر تونستیم توجیه بکنیم از آیات دیگه هم کمک بگیریم، بگیم اصلا این اتفاق نمیفته. اگه همچین اتفاق که اصلا اینجوری همچین چیزی نمیشه از آیات فعلا در آورد، یعنی فعلا ما که معلومه یه حادثه کوبنده، القارعه توم القارعه، یه حادثه کوبنده اتفاق میفته که میزنه همه چی رو لتوپار میکنه، یعنی همه این. و توی بحث اشراط الساعه که ادا جا اشراطها، این که بحث اشراط الساعه رو قرآن مطرح میکنه، یعنی رسیدن به در حقیقت یه علائم ساعت، یعنی گفتن که یه سری اشراط الساعه وجود داره، قرآن داره که اگه اون اشراط الساعه رو نیا بکنید که بحث یه قهری تو آیات اصلا قیامت وجود داره، معلومه هیچ مهرورزی دیگه وجود نداره. این اشراط الساعه اجمالا انقدر مشخص، حالا بحثش میتونه اصلا به درازا بکشه، ولی اشراط الساعه انقدر مشخصه که شروع میشه، انقدر تو روایات هم داریم که انقدر خباست زیاد میشه که خدا شروع میکنه یکی یکی گلچین میکنن، مثل تو روایات داریم مثل خورمایی که رو طبق خواشو برمیدارن، یواش یواش خواشو برمیدارن، حتی دیگه یه جوری میشه که دیگه مثل جریان نوح اصلا میگن یه دور برمیگرده قضیه. چجوری در جریان نوح تو سوره نوح داریم که ولا یلدو الا فاجرا کفارا، دیگه کسی نمیزاد الا این که فاجر کفار میزاد فقط، یعنی همه اینجوری زاییده میشن دیگه، که دیگه خدا هم گفته که اینا همه در به داغونن و نفلن و چی، اینا دیگه اون طوفان برانداز میاد. میگن یک حرکت دوری تو عالم اتفاق، همون اتفاقی در زمان نوح افتاد. اشراط ساعت این اقتضا رو داره که وقتی خوبا میبینه دیگه داره همه چی به خواست کشیده میشه، خب همه چی داره به خواست کشیده، یکی یکی خوباشو برمیداره خدا، خب خوباشو برمیداره و نهایتا امام زمان رو برمیداره، امام زمان رو که نهایتا برداره لساخت الارض به اهلها، خب بله. یعنی حتی بعد از ماجرای ظهور اینا یه چیز اجمالی ممکنه فهمیده بشه از چیز، که اینجوری نیست که دنیا همینجوری میان و دیگه همینجوری الالعبد با امام زمان همه زندگی میکنن و خوب و خوش و مثلا سلامتی حالا چطور، اینجوری دیگه نیست. خب این میاد در قدیر به خواهد یه سری مؤمنین زمان در حقیقت گلچین میشنه تو اینجا، خدا میبرتشون نرو میبرتشون و نهایتا یک زمینی میمونه با یک سری آدم های نفله. خب یه در حقیقت یه باقی وحشه چیزی باقی میمونه، خدا هم دیگه این با این ناموسشون نمیتونه، ناموس الهی و اون دین که اینجوری شده، کل پدیده رو جمع میکنه مثل طوفان نوح که در حقیقت یه کار عالمگیر میکنه تو چیز. میگن این حرکت دوری اتفاق میفته در چیز که اون موقع با طوفان شروع میشه چیز. و اگر میبینید که بحثه و این سوالی هست که چرا خدا راجع به قیامت اینقدر بحث قهر داره توش، چرا اینقدر آیات همراه با قهره، یعنی میبینید که خب چه میخواد جمع کنی و اصلا خب جمع کن دیگه، مثلا خب چه این مدلی، به خاطر اینکه اون این کسایی که اونجا هستن این مدلی هستن، یعنی کسایی که هستن در حقیقت یه آدم خبیثی هستن که باید بساطشون این مدلی جمع شه. بله چیو این ببینید اون بحث اشراط و ساعه رو اگه نگاه بکنید زمانه، به اضافه اصلا خود جمع‌بندی آیات قهرآمیز، خب به اضافه این جمع، به اضافه احادیث که میاد این زمینه میشه مجموعاً یه این که قسم حضرت عباس بخورم بگم اینجوری میشه بازم نه این مدلی نیست، اینا رو جمع بزنید به هم دیگه شاید یه همچین چیزایی بشه ازش استنباط کرد، ولی تازه همین هم که استنباط کرده خیلی زیاده، یعنی همینش دارم پوسم کرده باشه خدا یعنی چی ها گفتی، ولی نه واقعش از تو اشراط ساعت و اون قهر و غلبه و اون این آیاتی که اینجوری در به اضافه روایات که حالا اگه خواستید روایاتش میارم ببینید، مثلا که روایت اشراط ساعت خیلی سوال کرده، این اشراط ساعت، اشراط ساعت هم یعنی دائم داره میشه، این خدا هیچ وقت بی علامت کار نمیکنه، حتی یه نبی وقتی میخواد نبی بشه یه دوره داره به نام ارهاس، ارهاس اگه میشنوید ارهاس تو کلام ما، ارهاس یعنی یه احوالاتی هست بر اون نبی که معلوم داره نبی میشه اینجوری، یعنی این جزء ارهاساته، چیه جزء ارهاساته، مثلا امیرالمومنین جزء ارهاساته چیه، خدا بی مقدمه کار نمیکنه، یعنی یهو یه کاره مثلا داره الان بعضی فکر میکنن الان مثلا قیامت، الان قیامت نمیشه، یعنی با یعنی الان قیامت نمیشه، بالاخره یه چیزی داره، یه پروسه‌ای داری که معلومه انگار داری اتفاقاتی میفته، الان بعضی دارن یه سری اشراط ساعت مثلا علائمشو گیر میارن تو روایت، میگن نمیدونم اینجوری میشه میل مردان به مردان، نمیدونم چجوری میشه، نه اینا که تو روایات بعضیش در میان، میگن انگاری مثلا داره یه خورده نزدیک میشیم به چیز، که میگن حالا باید قبلش حضرت حجت بیاد، اگر تا قیامت بالاخره شده یه روز حضرت حجت بیاد، میاد بالاخره تو اون یه روز، اینجوری که باید بیان، حالا بگذاریم یعنی خیلی ته نداره، خیلی هم چیز مشت پرکنی نمیده، آخری ببینیم که مثلا حالا یه چیز علمی میده ولی بعد همین که هست. بله 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 البته ظهور تو اون وقتی نیست که همه آدم ها بد میشن، ته دنیا و سر دنیا اینجوری حساب بکنی، چون که زمان ته دنیا نیست که ما حالا میگیم آخر بود چیزی نداریم، شیطان کشته میشه، شیطان حی و حاضر، سر ما رو گنده همیشه حاضر است و کار میکنه، اون جامعه ایدئال هم جامعه ایست که در حقیقت خوب بودن توش راحت تر درد بزنه، مثلا آدم میتونه مثلا خوب باشه شبه روونه برای خوب بودن، منتهای مراتب مگه وقتی که آدم سلام الله علیه و حضرت حوا اینا اومدن مگه شرایط دنیا چجوری بود؟ خودشون دو نفر بودن نیکل دنیا، خب همه آدم ها خوب، همه آدم ها همین دو نفر خوب دیگه، بعدش خب برجن حابیل اومد و هابیل من قابیل هابیل و بابیل احتمالاً کشت و بعد همین می‌بینیم که قابیلیان زمان درست شد و هابیلیان زمان درست یواش یواش این اتفاق افتاد و بعد حضرت چیز اومد و حضرت شیس اومد و بعد ادریس پیغمبر اومد و بعد شیس چه شیس هم اینا اومدن و می‌بینید که بعد اینا اینقدر تفکیک شدن. بعد خب نوح هم که از نوح هم که دقیقاً نسل چهارم پنجمه حضرت آدم دیگه، یعنی فاصله چندانی نداره. نوح ابن لمک ابن متوشلخ ابن اخنوخ ابن در حقیقت شیس ابن آدمه دیگه، در حقیقت نسبه. بله بچه محله خاورمیانه در حقیقت فاصلهش میبینید چهار پنج تا بیشتر نیست با خود حضرت آدم. چهار چی؟ و جهان چیزی خیلی نبوده اون موقع که الان. البته خود حضرت نوح 950 سال قبل پیامبری کرد، این خودش یه بازه طولانیه. نسبت میگن عمرها هم طولانی بوده. این از اون بحثایی که فقط حال میده بحث کردن، نه نه این ثمره ای نداره. و یعنی بحثای چیزی میشه بعدا آخونده میشه هیچ ثمره نداره. این همون جوری که اونجوری درست میشه آخرش هم میبینید که باز دوره درست میشه سری آدم های. و خدا اونجا چجوری جدا کرد؟ اونجا گفتش که بیان جداشن خوبان زمان توسط نوح، بیان جداشن و بساط اینا رو برداریم. که این اتفاق افتاد. اینجا هم خوباش جدا میشه بساط اینا رو بردارن، متوجه وقتی خوبا رو میخوان جدا کنن میبرن دیگه دقیقاً میمیرانند اونا رو میبرن و بساط اینا رو جمع میکنن و این میشه این حرکت دوری که تو کل عالم نهایتا سرتش با هم دیگه جمع میشه. این میشه این حرکت. انشالله اگر بودیم سلام ما رو به اونا برسونید. جز خوبان البته بودید شما انشالله. یوم تبدل الارض غیر الارض. این ان الله عزیز ذوانتقام ذوانتقام یوم تبدل الارض. ببینید داره انتقام چه روزی؟ اون روزی که همه آسمون زمین رو هم میپیچه، همه آسمون زمین رو هم میشه یه چیز دیگه در میاد از آب. خب اینم که میگم آیات قهر رو حالا با این کد برید آیات رو بخونید ببینید چقدر ما آیات قهر داریم تو اون آخر زمان. تو آخر زمان آیات همش هیچ دلالتی بر رحمت نداره. آیات همه چی معلوم حادثه کوبنده هتمه میزنن له میکنن داغون میکنن همه چی انگار دارن در به داغون میکنن. خب همه دست هم فرار میکنن، اونا بچه هاشون رو زن زمین، اونا در میرن. یعنی بلبشویی که هیچ بوی از رحمت انگار به مشام نمیخوره از چیز. خب تو اون آیاتی که مربوط به قیامته اینا رو حالا کد بگیری فعلا تا کدش باشه ببینیم چی میشه آخرش. یوم تبدل الارض غیر الارض السماوات و برزو لله الواحد القهار. این حادثه کوبنده که اتفاق بیفته و برزو لله الواحد القهار انگار این یه آرامشی میرسه. این برزو یعنی دخلو الی البراز. براز یه صحرایی رو میگن که دقیقاً هیچ پستی بلندی نداره. خب میه آدم در یه صحرایی که هیچ پستی بلندی نداره، از اون برم چشم اهل قیامت فبسار رو کرد یوم حدید، اون موقع شرمنده نمیدونه کجا خوش قایم کنه. و برزو یعنی میاد رو تو علل براز قرار میگیره دیگه، صاف صاف همه چی معلوم معلوم روشن روشن. از اون برم فبسار رو کرد یوم حدید، چشما تیز دیگه شرمنده نمیدونه چجوری شرمنده خوش رو نگرداره. اون موقعی که آدم ها رو میشن همه چی، خود اون استیفا که بشه خود اون آدم وقتی رو میشه همه هم میبینن، اونجا دیگه میشه و برزول الله الواحد القهار که میاد رو برای اون خدای واحد قهار. که در حقیقت حالا اینجا آدم ها چیز میکنن، اینجا یه سری مکری میکنن، اینجا یه سری خواستی میکنن. البته اینم داشته باشید بعد فهم نکنه اون و مکرم و عند الله مکرم و این کان مکرم لتزول منه الجبال، یعنی آدم ها نمیتونه مکر کنن. این آیات نازل به همون ناموس الهیه که راجب کل دین نمیتونن مکر کنن. اگر بخوام این کل دین دین رو مورد خدشه قرار بدن، خدا بساتون جمع میکنن، با کل دینش خدا کنار نمیاد. حالا بله یه ضرباتی بخوام بزنن، یه پشت درهای بسته‌ای برن، یه بیتوتهایی بکنن، یه شب نشینیایی داشته باشن، یه طرحی بدن، خدا این نتیجه هر مکر رو میگیره یا هر توطئه‌ای رو جلوش قرار بگیره. خدا از اون ورم میگه زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی، واسه کار مردم دیگه بروه خراب شده. خب بروه رو خراب میکنن اینا، بخیر اینا رو اجازه میده، ولی بخواد کل دین مورد خدشه قرار بگیره، با کل این دین چی نداره، سر سازگاری نداره که بخواد کسی ریشه این دین رو بکنه. اون موقع ریشهش خدا میکنه، اینجوری میکنه خدا. حالا اینجا میشه یه کاری کرد، ولی وقتی که بر از اول الله الواحد القهار همچین بارز بشه و بیاد رو براز، اون موقع چشمه اهلیان هم که تیر مدی شهرمندی مونه، سیاهیش مونه برای زغال. و تر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاسفاد، اون موقع میبینی مجرمین رو که مقرنین فی الاسفاد، در سفد و در قل و زنجیر، تو مجرمین رو میبینی که اون روز در قل و زنجیر اینا رو دقیقا بستن. خب اینها رو بسته کردن در قل و زنجیر. یه چیزی که از کلن از این آیات قرآن درمیاد اینجاست که هر جا بحث جرم و کفر و این چیزا باشه، تماماً داره میگه اینا بستن، یعنی در تمام نشعات زندگیشون خدا اینا رو، اینا بستن، اینا بسته شدن. میبینید میای تو سوره طه میگه زندگیشون اینجوریه که و من اعرض عن ذکری فان له معیشة ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. کسی که اعراض از یاد خدا بکنه ممکنه بخنده، ولی فان له معیشة ضنكا، یه معیشت تنگ داره، یه زندگی تنگ، هور نمیتونه زندگی بکنه، همیشه داره برای حفظ موجودی ها و به دست آوردن چیزی که نداره داره له میشه. یعنی تو این اینجا باید له بشه، قسمتش در دنیا له شدنه. ببینید در دنیا میتوان یک باغ وحش آرام درست کرد بدون یاد خدا. یه باغ وحش مثل این کارتون ماداگاسکار هست، دیدی؟ خب یه باغ وحش آرام میشه درست کرد، ولی نمیشه لذت برد، نمیشه لذت برد. من هر وقت یاد این عقابای پارک ملت میافتم اصلا بابای حالم منقلب میشه برای خودم. اتهام باز دور نمیدونم چی شده، دیروز یاد اینا افتادم. من خیلی یاد این عقابای پارک ملت میافتم که خیلی زیاد و اونم یاد منه. که یه بار که دیدنشون الان که باز دو مجدد میرم از قفسشون اصلا جلوش رد نمیم چون که حالا بد میشه. این عقاب پارک ملت خوی عقابه، اصلا مال یه قفس اینقدی نیست. این فنچه رو نیا بکنیم دیدیم از عشق داره میکنه، چون که این خوبه براش همینقدر، ولی این عقابه رو شما نیا بکنیم. اصلا فرض کنیم عقابه همونجا به دنیا اومده باشه، اصلا تو همون قفس. آخه این همه بال و پر اصلا مال اینجا نیست. بعد قیافه‌شو نگاه کنید، شما ببینید افسردگی رو تو قیافه این عقابه ببینید یا نه. نه جدی، حالا برید پاک ملت نگاه کنید ببینید خلاف اینی که من میگم یا نه. یعنی شما این عقابه رو که نگاه میکنید، بعضی وقتا هم اینجوری میکنه بالاشو، اینجوری که میکنه خب نمیتونه اصلا بپره، همین اینقدر که باز میکنه تلپی مثلا میفته پایین یه دوی شاخه دیگه. بابا آدمو جوری نساختن که اصلا بتونه رضایت بده یه حیات دنیا، اصلا نساختنش اینو، ولو این که همین همونجا باشه، ولو این که آب و غذاش هم سر موقع بیارن براش ببرن. خب او دقیقاً باید یه معیشت زنگ و سخت و تلخ رو تجربه بکنه تو اونجا. مال اونجا نیست، برای اونجا نساختنش. میگم حتی اگه اونجا به دنیا اومده باشه، حتی اگه از کوهستان ها و اونجایی که بالهاشو باز بکنه تو افقهای بالا بپره که اصلا بال نمیزنه اونجا دیگه، عشق میکنه برای خدای، اصلا اینا پایین نمیان، نه یه احگوداری برای گرفتنه، یه طعمه میان پایین باز دور بالان. اصلا اگر امیرالمومنین راجع به حال مؤمن میگه که اینها در حقیقت صاحب دنیا به ابدان ارواحها معلقتون بالمحل الاعلا، اینا روحشون معلقه در یه فضای دیگه است، مثل این عقاب ها اصلا نیاگوی همشون بالان رو کوهان تک پرن، تکن با کسی هم نیستن، در اون اوج تنهایی خودشون میبینید که هستن و خوش هم هستن و لذت هم میبرن. برای گرفتن یه طعمه ممکنه بیان پایین یه طعمه بگیرن باز دونیم بالا، و اینا مال اصلا پایین نیستن. حالا شما برید این مقابل پاک ملت رو نیا کنید، فرقش اون فنچه تشخیص ببینید که اونا چه حالی میکنن، این عقابه چقدر افسرده است. هر جا بحث آدم بشه، بحث دنیا بشه، بحث جرم و کفر بشه، بحث بسته بودن این آدمه. میبینید که توی چیز که هست اسمش میشه من هر از انزکی فهن له معیشتم ون پا، میاد تو صحنه در حقیقت جان دادن، بحث این است که در حقیقت فشار جان دادن بودن، فشار میاد در صحنه های قبر، میبینید بحث زغته قبر و فشار قبر باز دوباره میاد توی صحنه محشر و قیامت و اینا باز دوباره بسته شده. حتی آیه الان با هم نیام کنیم، آیه اینجوری نیست که دست و پای اینا رو ببندن، دست و پای اینا رو ببندن. اگه داره این حرف رو میزنه، شما به این بسته بودن این آدم نیام بکنید که آن رو پرس میشه توی یه جایی، که دست و پای اینا رو ببندن بندازن توی صحرای باز جهنم بگن تو اینجا بسوز، داره که دست و پای اینا رو میبندن میزنن توی جای پرس میگن اینجا بسوز، که دست و پا هم نتونی بزنی. یعنی جایی نیست که اینا رو مثلا ببندنشون بعد بزنن یه جای باز بسوزن، اینا رو میبندنشون میزنن یه جای تنگ بسوزن، یه جای تنگ تنگاب بشه خب، میزنن یه جای تنگ قرار اینا بسوزن، دست و پا بسته تو جای تنگ. ببینید اینایی که داره کد میده، کدا رو دقت بکنید، هی میکشی میبینی همش بحث بسته بودنه تو ایناست، ولی مؤمنین رو حساب میکنی میبینید زندگیشون تو دنیا به عنوان حیات طیبه و باز و حریت رو مطرح میکنه رو اینا، میاید تو بحث جون دادنشون میگه که گاه میشه میان از مؤمن اجازه میگیرم، یعنی اگه اجازه میدی ما جونتو بگیریم. بعد اون روایتش من تو روز سه‌شنبه خوندم که با چه سلام صلواتی امیرالمؤمنین میاد، پیغمبر خدا میاد، یکی پایین پای آدم میشینه، یکی بالای سر آدم میشینه، میان سرشونو داره که خم میکنن رو سر آدم، میگه میدونی من کیم؟ من همون امیرالمؤمنین هم که تو داشتی چه میکردی برای من، ماشش میکنن در گوشش میخونن، این میشه چش، این میشه مدل جون دادنش. میره تو قبرش، قبرش میگن گشاد، در حقیقت باز و گشاد، این بازی و گشاده مال خود چیز نیست، مال خود ابعاد فیزیکال قبر نیست. بعدش هم که اون ورد میره همش علا سرور مصفوفه و شده تگه، همه جا میبینید بحث باز بودن مؤمنه، که مؤمن باز اصلا و باز زندگی میکنه و هر زندگی میکنه و تو فشار زندگی نمیکنه. و همین جوری هم هست، گفتم بارها میگم، بارهای دیگه هم میگم، شما بخونید قرآن رو، حاشیه بنویسید، بگید که علاوه ذکر الله تطمئن القلوب نبود، بگید که نشد، بگید که دو سه سال بود نشد، خب اینا چیزی نیست که. خدا رحمت کنه آیه حقشناس رو، این سوره مبارک جن این آیه شو انگار ما رو داشت یک سال و نیم دو سال با این آیه میکشون، تو یه سال این دو سالی که خدمت ایشون بودیم این آیه و الا واستقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. اینا کسی که پیش آیه حقشناس بودن شاید بارها و بارها از ایشون شنیده باشن که و الا استقاموا على الطريقه، اگه کسی استقامت بکنه یعنی دوره استقامتش انجام بده، على الطريقه روی اون طریقت که طریقت هست یعنی قرآن، و استقامت هم بکنه لاسقیناهم ماء غدقا، میگه ما اون آب گوارا رو مینوشانیم، ما اون آب گوارا رو مینوشن به چیز. حالا ممکنه یه اولی داشته باشه، یه گلولایی داشته باشه، کسی خیلی چی نشده باشه. ولی خب کسی بگه من آقا یک سال مثلا اهل طریقه بودم، این آب گوارا گیرم نیومد، این نورانیت گیر آدم نیومد، نشد، این حرفان رو خب حاشیه بنویسید، حاشیه قرآنتون بنویسید، بر طریقت، بر طریقت قرآن، بر روبیت رب العالمین یک سال استقامت انجام شد و اون موقع این آب غدق و گوارا و صاف و روشن گیر ما نیومد. اون موقع کسی نگه که ما اگه نشد این نکردیم، خب نکردیم نشد که نشد، ها باید بگی کردیم نشد، اگه نکردیم نشد، خب نکردیم نشد دیگه، انجام ندادیم نتیجه هم نداد، مهم اینه کسی بگی ما کردیم نشد. اون موقع شما برید با این زندگی علما رو ببینید، زندگی علمای عامل واقعا داره راحت زندگی میکنه، تمام این چیزایی که فشار ممکنه تلقی بشه واقعا این داره هر زندگی میکنه و راحت داره زندگی میکنه و اصلا میگم باغ وحش آرام میشه درست کرد، بدون خدا میشه درست کرد، کلاته هنوزش نتونستن درست کنن به اون، حتی یه باغ وحش آرام هم نشده درست بشه، ولی تهش مانی باغ وحش آرام. ولی نمیشه لذت از همین زندگی دنیا برد. چرا؟ بدانی که این چه بدونی چه ندونی این نفخت و فیهم روحی هست، این نفخه الهی در او دمیده شده، این مرغ باغ ملکوته که نیست از عالم خاک، این مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، این بدن همون قفس است، چند روزی قفسی ساختن از بدنم، منتها مرتبه من مال اینجا نیستم، من مال اینجا نیستم، این من مال اینجا نیستم، حتی اگه شما اینجا به دنیا آیدش میفهم مال اینجا نیست، مال چجوریه که شما ذکر خیرات میشه و ذکر اولیا میشه، این آیات بلند چجوری یوهای روحتون اوج میگیره و پر میکشه و حوث میکنه و هوایی میشه و همه اینا چی شده؟ کی گفته که باید کسی هوایی بشه؟ نه اینجا دنیا، هر جای دنیا بگید همینه، یعنی هر جای دنیا شما بحث از افقهای بالا میکنی انگار داری خاطراتی رو تعریف میکنی برای اینکه یادش رفته، یعنی داری خاطراتی تعریف میکنی، تو کل دنیا همینه، تو کل دنیا همینه که میبینید بری به همون مسیحی کانادایی هم وقتی که همین گرفتار شاپینگ مال و نمیدونم فلان اینا خودش مصرف گره خودشو سرش تو آخره، مثل خودمون سرش تو آخره دنیاست که بخور بخور بکنه، یعنی داری تعریف میکنی یه چیزایی رو انگار داره اوج میگیره، انگار داره خاطراتش یادش میاد که اون عهد ازلی انگار داره یادش میاد و اوج میگیره و عش تو چشاش جمع میشه و هزاران چیز. این مال چیه؟ این مال این که آدم مال اینجا نیست. لذا شما همین چیزی که گفتم در سوره مبارکه فرقان ببینید، سوره مبارکه فرقان میشه صفحه 361 رو ببینید، همون بالای صفحه یه ادارت هم، این آیه شبیه اون آیه است، آیه سوره ابراهیم، منتهای زائدی هم بر اون داره، ادارت هم من مکان بعیدن، وقتی که جهنم اونا رو از دور میبینه، جهنم اونا رو میبینه، چون اینا هم حمله خلاف ظاهرش نکنید، و ان دار الاخرت لهی الحیوان، اون دار آخرت دار زندگیه، همه زندن حتی جهنم، جهنم زنده است، خب جهنم زنده است، اینجوری نیست که آتش مرده باشه، برای همین میگه و اذا رأتهم من مکان بعیدن، اینی که یوم تبدل از غیر الارض سمان، اینجوریه جهنمش زنده است، جهنمش ادارت هم مکان بعیدن سمعوا لها تغیضا و زفیرا، میبینی جهنم وقتی اینا از دور میبینه نعره میزنه، نعره جهنم بلند میشه وقتی اینا از دور میبینه. و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا. وقتی که در حقیقت اینا انداخته میشن یه مکان ضیق مقرنین، یعنی در یک مکان تنگ انداخته میشن بسته شده. اون مکان ضیقش تو سوره ابراهیم نداره، اینجا این نکته هم داره که باز دوباره بسته شده توی جای تنگ، تازه توی جای تنگی که باز دوباره جهنم داره تو قرآن میگه یوم نقول لجهنم حلم تلأت و تقول حلم مزید، تازه باز میگی پر شده، میگه نه بازم ببین، یعنی باید زور چپون مثل این چیزا، مثل این اتوبوسا اینا که در بزن آخرش اینجوری، باید اینجوری سوار کنن. خب یوم نقول به جهنم میگیم پر شده، میگه حلم مزید بازم بفرست بیاد. خب اینجا مکانن و یقم ما یه جای آزاد نمیسوزن که بودا هم این ور اقلا یه باید تنگ بسوزن که دست خواهم نزنن، کمان که دنیاش هم همینجوریه، میسوزه میسوزه آدم ولی میبینید که نمیتونه کاری بکنه، دست و پا هم نمیتونه بزنه. تو همین این وضعیت گیر افتاد، داره پرس میشه، تو وضعیت حفظ تمام موجودی ها که اینا حفظ کنه و به دست آوردن تمام چیزایی که نداره، ولو اینکه اصلا عمرش کفاف نده. و یعنی همون حساب همون جوجه یک میگن که نه اقیانوس نشسته بود داشت گریه میکرد، گفتن خب این چرا گریه میکنه؟ گفت من اگه آب همه این اقیانوس بخورم تمام بشه چی بخورم؟ من چی بخورم حالا؟ یه تو اصلا بخور ببین اصلا این همین قد شد، نه اصلا یک میلیاردیومش میتونی بخوری تو که اینقدر داری دست پا میزنی برای به دست آوردن یه سری چیزای دیگه. بعدش هم میگن که خب اینا نیاز این شؤونات مطابق با شؤوناتمون، آخه تو که تا 5 سال پیش مستأجر بودی توی جنوب شهر تهران، چرا این چجوری های تبدیل شد به شؤونات دقیقت که باید ویلای چجوری داشته باشی در کجا و بعد نه یه ویلا نه دو ویلا نه سه ویلا؟ نه تو که تا حالا این چه شؤونه، کجا این شأن پیدا شد؟ شؤوناتمون یه بحثی خوبه خوبه والا، این اصطلاحات فقهی افتاده دست مردم، بلدن استفتا کنن، یاد گرفتن، چم و خم کار بلدن، استفتا میکنه، تو استفتاش یه جوری می نویسه، دیدم یه جوری می نویسه که از اون مرجع بگه در فرض موجود تدلیسه، تدلیس انجام شده و این ازدواج فسخه، شما نباید مهریه بدی، میخواد مهریه دختره نده، میاد یه استفتایی میکنه، همین دیگه میگم بلدن، میگم بلدن که تو حالا اینجا رو پیچوندی اونجا رو چیکار میکنی؟ بعدش هم فهم میکنه که از مرجع چون که استفتا کرده کارش درسته دیگه. خود امیرالمومنین و پیغمبر اینا ازشون روایت هست، میگن انما عقضی بینکم بالبینات والایمان، ما قضاوتمون به بینات و ایمانه، حتی اونجا حتی علم غیب داشتن میدونی که نمیتونن عمل کنن به علم غیبشون. این شبهه که تو ذهن بعضیا میاد، علم غیب تکلیف آور نیست. میگن امیرالمومنین وقتی داشت میرفت مسجد میرفت، گفته بود این شب همون شب، گفتن خب چرا رفت؟ این خودکشیه که حالا میگیم امام حسین برای دین نمیدونم قرار بوده چی، حالا مثلا کشته شده، باید میجنگیده، بالاخره جنگم که حلوا خیرات نمیکنم میذارم میکشن دیگه دیگه، پس کشته شد. امیرالمومنین چی دقیقاً میدونست که امشب این سحر همون سحره، هم گفته بودم گفتم امشب همون شبه، یعنی علم غیبش هم داشته ولی واحد هم میرد. چرا؟ چون که علم غیب تکلیف آور نیست، علم غیب کسی رو مکلفه به چیزی نمیکنه، اون علم ظاهریه که مکلف میکنه. اگر امیرالمومنین از یه قرائن ظاهری میتونست مثلا چیز بکنه، اون موقع کسی نباید میرفت. بله کلن اینجوریه، یعنی تکلیف حالا ممکنه خودش مثلا بر اساس اون علمش عمل بکنه، ولی اگه عمل نکرد شما نمیتونی بگی که چرا بر اساس علم غیب عمل نکرده. میگه من قضاوتی که ما میکنیم تو دادگاه ها رو بیانات ایمانه، ولی حواست باشه اگر مال اخیک رو، یا یه کسی مال اخیه رو برداره تو همین دادگاه اسلامی برداره با همین بیانات ایمان برداره بخوره، فکرن ها قطعت و منن نار برداشته خوش برده. حالا فکر میکنه از مرجع وقتی استفتا میکنه میپیچونه ملت رو، حالا چون که دادگاه اسلامی و مرجع تقلید هم گفته دیگه، رسمن داره کار اختلاف کنه. من میدونم و من این جریان بودم و تمام زیر و بالای اون جریان در بوده، حالا رفته دو تا مرجع استفتا کرده که این مهر زنه رو نده، مهر این دختر رو نده، چون این عقل چیز نبوده، عقل محضری نبوده. چرا؟ استفتا کرده آقا یه جوری چیز که دقیقا مرجع برده به سمت این که بگه این خیار تدلیس داره، خیار تدلیس داره و اشکال نداره اینجا. حالا اینجا رو پیچون اینجا رو چیکار میکنی؟ بالاخره یه محاکمه تتمه محاکمه مونده دیگه، یه تتمه محاکمه مونده که تو همین دنیا بعد عاقبت میشن اینجور آدم ها. تو همین دنیا آدم ها بعد عاقبت میشن که چیز بکنن بدنهای خدا هم هست دیگه، توی آمد از این عبارات داره، لا تدعو اليوم صبورا واحدا وادعو صبورا كثيرا. اینجا یه بار نگید خدا غلطی، تو زیاد بگید، زیاد بگو. اینجا جایی است که یه بار نباید بگی وا هلاکا، که صبور رو اینجا یه بار نباید بگی، اینجا باید زیاد بگی. حالا بگو، حالا خب اینجا وقت این چنین چیزی یه بار دوبار که کسی نمی وا هلاکا. این میشه به حجت این مقرنین فی الاسفاد سرابیلهم من قطرانن، هم بیارید سرابیلهم من قطرانن و تغشا وجوههم النار. سرابیل سروال توی عربیانه شلواره، همون توی شلواره اخیه جمع بسته میشه در حقیقت برنه کل جامعه میشه، میدونید که حالا شلواراشون مثلا یه جور خاصیه ولی کل کلمه سروال و سروال این برنه خود شلواره، حالا یا از فارسی رفته تو عربی یا از عربی اومده تو فارسی، حالا خیلی مشخص لفظش دلیل شباهت از یه جا ممکنه نقل شده باشه به زبان دیگه، حتی چون که اونا دشتاش میپوشن احتمالا ما شلوار میپوشیدیم یعنی شاید از فارسا رفته باشه. سرابیلهم من قطران، قطرانم یعنی قیر. خب حالا اینا میگم دیگه چه جوریه، کیفیتش چه مدلیه، اینا ما نمیدونیم. یعنی سرابیلهم من قطران، اینا جامشون قیره، یعنی قیر پوشیدن. بله یک ماده مشتعله، حالا هر چیزی که هی میگه اینا تو آیت قرآن میگه اینا مثلا میسوزن، هر چیز آتیش نمیسوزن، مثل چیه آلیاژیه. حالا نمیدونیم چیه، میگم اینا واقعا جنبندیش تو قرآن خیلی ساده نیست که یه جا دست مثل نمیدونیم یه جا مثلا قیره، حالا چه جوری اینا رو مثلا قاطی میکنن میذارن اینا، یا اینکه وجد تو موقف‌های مختلف، یا اصلا اینا کد مثلا داره برای جریان داده میشه. حالا سرابیلهم من قطران و تغشا وجوههم النار، این صورتاشون پوشیده میشه از آتش، که اون بدنهاشون که قیر، صورتشون هم که آتش، که این خب این قیر کنار این آتش، این شاید باید اینا رو دیگه باید تفاصیل احتمالی کرد که در حقیقت این تمام این بدنشون میگیره به خاطر سرشون، در حقیقت سرشون که آتشه کنار این بدن باعث میشه بدنشون هم شعله بر بشه، شاید پود بشه از این که مثلا تو این دنیا به خاطر اون فکر و منطقشونه که در تمام بدنشون رو به خباثت میارن، تمام اعضا و جوارحشون، این بالاخره رهبر و امام انسان این مغزشه دیگه و این چهره. و بعد در بحث چهره ما آیات و روایات فراوان داریم که چهره، شما از چهره خیلی چیزی شما میفهمید، خودتون هم حساب بکنید میبینید میفهمید. یعنی حتی ممکنه که واقعا تو علائم چهره او به صورت فیزیکی نگاه بکنه چیزی دیده نشه، یا مثلا اگر عکس گرفته بشه تو عکسه مثلا چیزی دیده نشه، ولی در همیشه که دارید نگاه میکنید، وقتی شما دیدید یه حرفی میزنید طرف مقابلتون که قبول نداره، همینجوری هم داره میبینه ولی شما میفهمید این قبول نداره، ارو دست و پاش هم نمیفهمید، ارو چهرهش میفهمید، ارو چهرهش میفهمید که این قبول نداره، شما نمیدونید از کجا میفهمید ولی میفهمید که این قبول نداره حرف شما رو. این چهره یه بحثه که تو آیات روایات زیاد اومده، چهره نگاه کردن خیلی زیاد اومده، حتی این بحثو گفتم شده این گوسفند چرونا هم اینا دارن که میگن که شما اگه بخوای یه دونه گوسفند بخری که خوشمزه باشه، چون داریم که اینا در حقیقت تو چهره اثر میکنه، گوسفندا همه یه جور که نیستن، یعنی بعضی روحانیت اون گوسفند به اون روحانیت اون گوسفند فرق دارن. شما برای همینی که میگن بعضی اینا اگه موتوه باشه شما نمیتونید بخوری، اینا اسرار داره شریعت. موتوه یعنی یه انسانی به اجرد یه تجاوزی به این کرده باشه رو این گوسفنده، خب بخره بوده یه دونه متداول بوده، چون اینا میبردن صحرا و فلان، اینا بخره از خلوت صحرا بهرمند میشدن. اینا این که داریم مثلا گوسفند موتوه باشه اینا نمیشه خورد، اینا اسرار داره که درسته یه شریعته، ولی اینجوری نیست که پشت نداره، که پشت نداره هیچی. گفتن خود این گوسفند چرونا ببینید، میگن شما میخوای گوسفند بخری برو این گوسفندا رو سان ببین اول، یعنی برو ببینش، یعنی چهره به چهره بشو باش، اگه خوشت اومد بخره، این گوشتش خوشمزه است، یعنی اگه چهرهشو دیدی از چهرهش خوشت اومد، چهره به دلت نشست. نه خب بعضی گوسفندا ببینید، بعضی گوسفندا چیدن مثلا گوسفندا مثلا جالبی نیستن، آدم میبینتشون خوشش نمیاد، مثلا بعضی از این گوسفندا رو میبینه خوشش میاد. گفتن اون گوسفندا رو خرید، اون گوشتش از علاقه گوشتا شیرین‌تر و بهتر و خوشبخت‌تر و چیتره، خب چون که اینا هم اومدن برای خوردن ماها دیگه، لکم فلان، اینا انعام لکم هم سخر لکم، نه همه لکمه، لذا این اینا لیه لناه برای ما اساسا. وقتی برای ما شما نگاه بکنید قیافهشو ببینید لذتی برای این قیافه گوسفند خوشتیپ مثلا اینو بخرید، این گوسفند رو بخرید، اینجوری نیست که شما فکر بکنید مثلا همه موجودات اینا هیچ کدوم، وقتی سنگ خدا میگه یه سری از سنگا، خدا میگه یه سری از سنگ ها، ما آخه این انقدر اونس با این جهان ماده با همین البته با همین فیزیک جدیدش پیدا کردیم، انقدر همه چی بی جان شده برای ما، همه چی بی جان شده، اینا جاندار، کی گفت سنگ جاندار نیست؟ خب شما وقتی که رسول الله میاد میگه که یه سنگی بود که من قبل از نبوتم هر موقع میرفتم این سنگه من سلام میکرد، و اینی لعرفه الان، من هنوز میشناسم سنگه رو، من هنوز سنگه رو منتهای مرتب، هر نصابی از جانی موجب تکلیف نمیشه، اینی که یه سنگ تکلیف نداره غیر اینی که سنگ جان نداره، که وقتی اون موقع است دست میزنی به آیات میاد که میگه و این من الحجارت چی میگه که نه اون نه قبله بله و من حال لما یهبط من خشیت الله ثم قست قلوبهم من بعد ذلک که الحجارت او اشد قسوه و ان من الحجارت لما یتفجر منه الانهار و ان منها لما یشقق فیخرج منه الماء و ان منها یه سری از سنگ ها هستن لما یهبط من خشیت الله وقتی میفته از خشیت خداست میفته پایین، نه اینکه این قوانین فیزیک اونجا جاری نیست، ولی از خشیت خدا میفته پایین. خب اینو که من نگفتم، که اونو که یه آدم عادی نگفتم، پیغمبر گفته، میگه و نیل عرف و لامه از اون سنگر میشه. اون ستون حنانه که فریادش بلند شد تو چیز، وقتی پیغمبر منبر ساختن از تکیش و این ستون برداشت و این اوا و زوزش میرسید به گوش پیغمبر، بعضی میرسید یه اون سر صدای چیه، خدا این سر صدای این ستون حنانه هست. خب این بیدینه که بی خود نیه، این عالم جان داره، عالم جان داره، سنگاش جان دارن، چه باشه به چیز. کسی اگه بخواد اینی که میگن در و دیوار شهادت میده، سنگا شهادت میده، همه چی دورتون شهادت میده، بعدن خب این میبینن شهادت میدن دیگه. کی شما رو قال انتقن الله الذي انتقى كل شيء، میگه کی شما رو به زبون آورد، میگه اون کسی که همه رو به زبون آورد، انتقن الله الذي انتقى كل شيء. این که میفرماید سرابیل هم من قطران و تغشا وجوه همون نار، این صورت، این بحث صورت، حتی گفتن که تو روایات هست، تو آیات هست، آیه یه دونه آیه تو وجه با هم ببینیم، تو روایات امیر المومنین هست که ما اضمر احدون شیعن الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجه، کسی نمیتونه خوش مخفی کنه مگه تو صفحات وجهش مشخص میشه، تو صفحه وجه یه چیزای مشخص میشه، کسی نمیتونه خودش رو قایم کنه، تو صفحات وجه مشخص میشه، یعنی خیلی ساده روح آدم میزنه تو صورت آدم. اینجوریه، اینی که تو روایات داریم، تو آیات هم داریم، که مؤمن سبیح الوجه میشه، نه اینکه لزوما رنگش تغییر میکنه، مثلا حالا سیاه میشه سفید، این سبیح الوجه نه، یعنی نورانی میشه، مومن رفته رفته نورانی، همینجوری نورانی تر میشه با چی؟ یعنی حتی صورتش میشه یه جوری میشه. من یه موقع آقای امجد گفتم آقا دارید همینجوری رفته رفته خوشگل میشید، شما خوشگل تر میشید، چون آقای امجد خوشگل نیست، ولی خب سبیح هست. یعنی گفتم آقا دارید گفت بزنه تخته، این میبینید سبیح میشه مومن، این که داریم سبیح الوجه میشه، تو دل ورو میشه، تو دل ورو میشه، چهرش هم چنین و چنان میشه. اینا ببینید، این آیه سوره یونس اگه اشتباه نکنم، در سوره مبارکه یونس صفحه 212 رو ببینید، که للذین احسنوا الحسنا و زیاده، حالا باید بگیم للذین احسنوا الحسنا و زیاده، ای کسایی که نیک بودن حسنا و زیاده، نیکیه و زیادت. اینا لزومی هم نداره که بحث قیامت بزنید و بحث معاد بزنید، اینجور آیات رو لزومی نداره، میشه به بحث دنیا زد، میشه اگه بحث قیامت هم باشه همون انعکاسای دنیاییشه، ولی آیه لزومی ایجاد نمیکنه که شما بزنید به آیات مربوط به معاد، لزوم نداره. ولا یرحق وجوههم قطر ولا ذله، این چهره های اینا رو بدبختی و خاری این چهره های اینا رو نمیگیره، شما در مؤمن چهره بدبخت نمیبینید، کما اینکه در چهره این آدم های غیر مؤمن کسایی که راه خود ولی بدبختی هم دیدونی، بدبخته، یعنی قیافه بدبخته، این ممکنه دیده بشه، حتی یعنی ممکنه دیده بشه یه قیافه بدبخت تو این، قیافه مستهلک هستن قیافهش، تا یه مؤمنی که قیافهش بشاشه و هیچ احساس بدبختی هم شما تو صورت این نمی کن. ممکنه شما بیا آنالیز بکنی زندگی اینو، بعد شما بگی چقدر این سری بدبختی اومد، ولی اون قیافه رو نگاه کنید، قیافه بدبخت نیست، وجوهشون اینجوری نیست اصلا، خیلی قیافه صاف روشن و با ابهت علو، با علو با عطوفت علو، این علوی که تو صورت خیلی اینا دیده میشه، علوه خیلی مهمه، جدی میگم. بعد وقتی نگاه میکنی میبینی این اصلا از جا کن میشه وقتی میاد، یعنی حتی اینا رو نشناسی میبینی وقتی میاد اصلا یهو بلند میشی، اینقدر صورتشون علوه زیاده. یکی حتی میگن اسم گذاری ها اسم بذارید علو داشته باشه، عطوفتی داشته باشه، چی داره اینا اسماء تأثیر داره، طرف میگرده نه اسم از چشه چی داغون گشته تو این اسما. مثلا حالا اسم بچه هاتون چی بذاشتید؟ مثلا گشته میخواد اسم تایی زاغارت مثلا. بعد این آقای زاغارت کی بوده؟ مثلا این یکی از سرداران نمیدونم لشکر ایران بوده قبل از اسلام، به یه جای حمله کرده و فتوحات داشته. آقا حالا بابا این زاغارت ممکنه یک کسی باشه مثلا خونیز بوده، ستمگر بوده، آدم خاری بوده واقعا، یه اسمی اولوف توش داشته باشه، یه عطوفتی داشته باشه، یه اولوفی داشته باشه، این چه اسمی داره؟ میخواد یه اسم تک بذاره مثلا، خب یه اسم آرتازیپا یا اسمی که حضرت آقا فرمودن مولانا پاورعلی. بله بله پاورعلی هاشو باید میانه این پا هم میشینه در پاوره. ولا یرحق و وجوه هم قطران ولا ذله. اما میگه اینا اولاکه اصحاب الجنت هم فیا خالدون، برای همینو میگم که اینا رو نزنید به قیامت. این میگه تازه اینا اصحاب جنت هن. نمیگه اصحاب جنت اینجوری هن، این اول ذکرشون میکنه بعد میگه اولاکه اصحاب الجنت هم فیا خالدون. والذین کسبوا السیئات جزاء السیئات به مثلها و ترحقهم ذله. اون کسایی که در حقیقت سیئات کسب میکنن، سیئات مرتکب میشن، جزاء سیئات به مثلها و ترحقهم ذله. جزاء سیئات همون مثل سیئاتش میبینن، یه چیزی دیگه هم هست، یعنی غیر اینکه مشکلات سیئاتشو داره میبینه یه اتفاق دیگه هم میفته، و اونی که ترحقهم ذله، این صورتش بدبخت میشه، بدبختی رو وجوه اینا میشینه. ما لهم من الله من عاصم، هیچ عاصم و نگهدارانی از خدا ندارن. چه جوری میشه قیافه اینها؟ که انما اغشیت وجوههم قطعا من الليل مظلما، صورتشون مثل شب میپوشانه صورت اینها رو یک شب تار، انگار یه پاره ای از شب رو چهره اینها نشسته. اینا تیره روز و تیره چهرن، سیاه رو هن، مثلا سبیح الوت نیستن. که انما اغشید وجوههم قطعا من اللیل مظلمن اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، اینا اصحاب دوزخن. این بحث چهره به هر جهت بحث مهمیه، تو بحث روانشناسی هم مهمه الان بحث چهره. تو روایات که ما فراوان اون مطلب داریم که روح چجوری در بدن تأثیر میذاره و ارواح در هم دیگه چجوری و ارواح تو اجسام چجوری تأثیر خودشون میذارن و چجوری مثلا قیافه ها رو دقیقا تغییر میدن، این بحثایی که حتی شاید از عرفیات شنیده باشید و درست میگن قیافه زن و شوهر شبیه به هم میشه یواش یواش، یعنی قیافه زن و شوهر رو یواش یواش نزدیک به هم میشه قیافه هاشون. این بدنه که ارواحی که خب هی دارن تو هم منعکس میشن، در حقیقت اینها رو قیافه های هم دیگه هم تأثیر میذارن، چی فیکس نیست آدم قیافه های. چون که روحش روح هم دیگه تأثیر میذاره، به تبع روح چهره هم دیگه هم تأثیر میذارن. الان وقت تمام شد، اگه مثلا 10 دقیقه صبر کنیم این سوره تمام میشه، اشکال نداره. پنجشنبه هم هست یه صلوات بفرستید. بله بدچهره‌ای که کی تشخیص بده؟ نکنید بدچهره‌ای که مثلا فرض بکنید قیافش همیشه بیاییم آنالیز بکنیم، این مثلا بگیم این بدچهره است، مثلا حالا فرض فهمید که یکی از علما رو که مثلا این بدچهره است، حالا دماغ گنده ممکنه داشته باشه، دهنش، این نوع بدچهرگی نه، اون سبیح الوجه بودنه. شبیه المجموعه اینا یه مقدار روح تشخیص میده. روح هم یه مقداری اگه آبکاری شده باشه و تخلیص شده باشه یه چیزای اینجوری تشخیص میده، یعنی تشخیص میده که مثلا این چیز نیست، خوب نیست، این مثلا قیافش خوشایند نیست. اینا فقط آنالیز قیافه‌ای فهمیدن، ولی این هست که رفته 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 تأثیرش رو تو قیافه طرف میکنه به صورتی که تو دل برو میشه. حالا آنالیز نکنید قیافه اینا رو، یعنی قیافه‌ش ندید رو کاغذ ببینید بعد دماغش جدا کنید این چه دماغیه، مثلا این مثلا دندونا همه غیر ردیف، مثلا این چه دندوناش اومده. خب این نه، وقتی همین نگاه میکنه خوشش میاد، نگاه میکنه خوشش میاد. این بله چی ملیح، به قول از آقا ملیح، ملیح میشه تو دل برو میشه، خوشایند میشه، آدم رغبت میکنه، اصلا خوش میاد. ولی آنالیزش نکنید مثلا اینجوری باشه و به خود این که عکس نباشه. عکس باز داره فرق داره با تماشا. اینی که یعنی برید خدمت عالم، عالم ببینید، نفس عالم بهتون بخوره و اینا، حضور اونجا مهمه. یعنی اینکه من عکسش ببینم، میاد تلویزیون یه عالم عالم پخش میکنه، فکر میکنه من تلویزیون ببینم کفایت میکنه. پس این حضور این همه روح آماده ای که بلند میشه ساعت بعد از چی میاد، خب این مهمه. شما یه بار امتحان بکنید نوار یکی این جلسات رو بردارید ببینید خونه گوش کنید. امتحانش مجانیه دیگه، من یه بار امتحان کردم نوار یکی از این جلسات رو چیزش رو بردید، فایلش رو بردید باید خونه گوش کنید ببینید اصلا این خاصیت رو داره که چی داره، این جلسه داره، اصلا اون داره اصلا نداره. یعنی اصلا گاهی اوقات من اصلا یکی دو دقیقه بعد وقت گوش میدم خودم از صحبتی هم خودم حالا به هم بخوره. باری کرده یه قرمان صداقته نه اینا این همه روح آماده نیست، این روح روح این یکی تو روحه چه میگه این روح آماده اینجا هست. یعنی ببینید که این همه جان آماده‌ای که بلند شده که برای چی اومده اینجا؟ برای اینکه قیافه که مثلا مورد نه، میخواد قرآن گوش کنه. خودتون دستی کم نگیرید، میخواد قرآن گوش بکنه. کسی نیومده که مثلا قیافه یه نفر تماشا کنه، که اومدید برای یادگیری معارف. دستی کم نگیرید از این بازارگرمی. بعدم میاد که میگن که شما نمیدونم شما الان ببین چقدر خوابن، برای اینکه اینا رو اثبات کنن یه سری آدم ها تخته میکنن. شما اینجا یه عده خواب دارن مثلا خوابن نامکن فیه عباده، تو یه عده آدم هم بلند شدن به خاطر قرآن، به خاطر معارف، به خاطر این چیزا بلند شدن. خدا هم میگه فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، میگه که باید به این خوشحال باشن. وقتی قرآن رو میگه قرآن یا ایان ناس براتون قرآنی نازل شده که این قرآن هدایت و موعظه است از جانب پروردگار رو خودن و رحمت للمؤمنه، بعد اینو میگه قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. به این قرآن، به این چیزی که یاد گرفتید، به این معارف باید خوشحال باشید و فرحناک باشید. هو خیر مما یجمعون، این چیزی که شما دارید بالاتر از هر چیزیست که هر کسی داره. قرآن میگه، من نمیگم، میگه این قرآن نازل شده چنین و چنان. بهشون بگو، به پیغمبر میگه بهشون بگو قل بفضل الله و برحمته فبذلک فلیفرحوا، به این کیف کنید. هو خیر مما یجمعون، از هر آنچه که بقیه جمع کردن اینی که شما جمع کردید بهتره. نکنه یهوی تو روایتم گفتن نکنه یهوی کسی دلش به قرآن اونس داشته باشه بعد حسرت کسی دیگر رو بخوره که بگه که این بیشتر من داره، یعنی عجب ایجاد بکنه، ولی بگه که مثلا کاش مثلا این میشد، کاش اونجوری میشد، کاش مثلا من اینو نبود اون بود. مثلا داریم که اگر کسی قرآن خدا بهش داده باشه و شکایت از فقر بکنه، خدا مهر فقر رو پیشونی این دقیقت میزنه. خدا یه نعمت به این بزرگی داده، بعد طرف به خدا چه دیگه میدادی؟ خب اینو داده دیگه، این چی می‌خواستی بده؟ اینو داده، اینو داده. گفته ای کسی فکر بکنه که خدا به دیگری بیش از او داده، به دیگری بیش از او داده، این جفا کرده، خدا مهر فقر رو تو پیشونی میزنه. خب چی می‌خوام بهتر از چیزی که تا کل این که دنیا دنیاست، الالعبد ما رو داره حفظ میکنه، به شرط اینکه معارف بازی نشه، این بازی با معارف نشه. بعضی تسبیح رو برمیدن میگردونن به جای اینکه ذکر بگن، یعنی کاری که با تسبیح میکنن تسبیح میچرخونن. حکایت خیلی همه که قرآن بازی میکنیم، مثلا مثلا اینجا آیه فلان هرچی جالب بزنیم، این آیه رو با ما آیه چی بکنیم، این میشه مثل کسایی که دقیقا تسبیح بگن بچرخونن به جای اینکه آیه ذکر بگن. اینم اگه قرآن بازی بشه نه، ولی اگه واقعا انس به معارف بشه، دنیا و آخرت چیزی تضمین میکنه و تضمین میکنه. اینجوریه قرآن، اینجوریه. لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله سریع الحساب. تا اینکه خدا این کارا رو میکنه، تا اینکه هر کسی رو ما کسبت چیز بکنه، نه به ما کسبت. ما چند دست آیاتی داریم که یه موقع به ما کنتم تعملون، یه موقع ما کنتم تعملون. این باز داره اشاره به همون بحث روز پیش، جلسات پیش، که در حقیقت خود ما کسبت جزای اونه، نه بابت کاری که او میکنه یه جزا میبینه. مثل چیز قرار دادی که میبینید که تو آیات قرآن، ببینید این آیات سوره شورا رو میگه که ظالمین، میبینید که تر از ظالمین مشفقین مما کسبو و هو واقع بهم. این عباراتشو دقت بکنید، میگه در حالت که اون عمل واقع بهمه، یعنی روشون گرفته شده، خود این رسیده به آتیش، خود این چیده اومدن، طرف اومد از قبرستون کفار یه جمجمه پیدا کرد، اومد پیش عثمان گفت این که میگید حفرتون من حفر نیان او روزتون مریاد الجنه، این که من بیا دست بزن سرده. خونم که خب اهل یه حرفا نبودن، فرستاد دنبال امیر المومنین، بی ادب خوشون نمیاد پیش امیر المومنین، فرستاد امیر المومنین اومدن اونجا. خب امیر المومنین تشریف بردن، این بزرگ، این مرد بزرگ، این بی همتا، این لیس له کفوا احد، من اومد خدمت امیرالمومنین، گفت یه زندم اسعار بیارید به قول رواد، این سنگا چخماق و فلان اینا، گفت دست بزن او سرد زدن، همین جرقش بلند شد. گفت این کجا در اومد؟ این چه مثال قشنگی برای فهم و مخاطب. سنگا رو زدن، گفت این جرقه این از کجا در اومد؟ گفت توش. گفت همین جوری از توش در میاد، همینی که نار الله الموقده التي تطلع على الافئده، محل طلوعش روی دله، از خودش این آتش بلند میشه، که باز داره این بسته بودن اونجا داره، انها علیه مؤصده، یعنی بر اونها این آتشو بستند. باز داره تر از ظالمین مشفقین مما کسبوا و هو واقع بهم، واقع بهمشونه، یعنی واقع شده روشون و بسته شدن به این آتش، آتش مال خودشونه. اینم که لیجزی الله کل نفس ما کسبت ان الله ما کسبت، یه موقع آیات داره به ما کسبت، این آیات میانیه، یعنی به واسطه این کاری که انجام دادن، اینا مثل یه جزای قراردادی دارن میبینن، مثل اینکه کسی مثلا یه خلافی میکنه، میبرن شلاقش میدن تعذیر، یه کاری جدا از اون کاری که انجام داده. ولی اونجا اینجوری نیست، تو مباحث کلامی اینجوری نیست، کار قراردادی اعتباری نمیکنن، چون اونجا بحث اعتبارات نیست، بحث حقایقه. اونجا ما کسبت میشه جزاش، برای همینه که خدا میگه ظلم نمیکنه. چرا؟ چون ما کسبت رو میده. برای همینه خدا ان الله سریع الحسابه، خدا سریع به حساب طرف میرسه. سریع میرسه چرا؟ چون ما کسبتش با خودشه دیگه، خودش با خودش، همون ما کسبتش با خودش، خودش با خودشه دیگه، لذا همون موقع به حساب عمل خوش میرسه. این میشه چیز یا آیاتی ببینید، مثل سوره مبارکه توبه، این آیه با هم ببینیم، در سوره مبارکه توبه آیه 192 رو ببینیم. این تعابیر رو این دفعه اون موقع یه موقع دقت بکنیم، یعنی چیزای دیگه هم یاد آدم میده که مثلا این به ماها با ماها فرق داره. تو آیه 34 از اونجاش نگاه کنید، یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. ای کسایی که ایمان آوردید، کثیری از احبار و رهبان دانشمندان مسیحی یهودی لیاکلون اموال الناس بالباطل، اموال مردم رو باطل می‌خورن، و یصدون عن سبیل الله، صد عن سبیل الله می‌کنن، راه خدا رو، مال خدا رو می‌خورن، صد عن سبیل الله می‌کنن. وَلَّذِينَ، این وجه تأکید میکنم چون این ببینید قرآن میگن تحریف شده یا نشده، تحریف شده یا نشده، این واو، این وَلَّذِينَ رو واوشو در روایات داریم که یه باندی از طرف معاویه در تاریخ داریم، یه باندی از طرف معاویه تشکیل شد که بیان در حقیقت قرآن یه تحریف ایجاد بکنه و این واو برداره، به همین واوشو برداره، کار به خون و خون روزه شمشیر و شمشیر کشی شد. چرا این واوشو خواسته برداره؟ چه اتفاق میفته به لحاظ ادبی؟ بدل اون احبار رهبان میشه الذینه، عطف بیان اون احبار رهبان میشه، یعنی احبار رهبانی که یک نزون از ذهب و الفضه، اینجوری میشه. اون موقع که زیگه میگن نصف قرآن تحریف شده، اینقدر قرآن رو برداشتن، اینقدر اضافه کردن، مگه همین مفت بوده؟ واوشو نمیذاشتن کسی برداره، واوشو نمیذاشتن برداره. حالا فضلن که خوان یه سلس قرآن مثلا برداره. حالا اگه تو روایات دیدید مثلا داریم که سلس قرآن حذف شده نمیدونم فلان اینا، یا بگیرید به معنی همون تفسیری که امیر المؤمنین بر آیات نوشته بودن، اون تفسیر مورد قبول واقع نشده بود و عملا اون تفسیر امیر رو قبول نکردن، یا بزنید به اون، یا فضربو علال جدا بزن تو دیوار پس روایتو، اگه قرار باشه خود متن قرآن منظور تحریف شده باشه. شاهد تاریخی یعنی این دیگه، شاهد تاریخی یعنی این که وابشو دست نمیدارم بزنه کسی. این همه حفاظ کل وجود داشته، کتابت قرآن هم انجام شده بوده، حتی پیغمبر رو این ذکاوت و درایت خودشون کسایی رو در کتابت قرآن دخیل کرده بودن که خودشون مخالفین بودن، مثل معاویه. معاویه خودش کتاجز کتاب وحیه به امر پیغمبر، خب که دیگه اون بنویسه بقیه اخسعو به قول هون همه خفه. خب وقتی اون بنویسه قرآن اینجوری، دیگه کسی نمیتونه بگه قرآن تحریف شده یا نشده یا مثلا این چیزاش چنین چنان شده. اون که مخالفه دیگه همین نوشته، وقتی یه باندی گذاشته بود که این واو بردارن، کار به شمشیر کشی رسید که دیگه ماجرا رو جمعش کردن برای اینکه دیگه بیشترین زایه نشه، چون که ما میخورد به خود معاویه دیگه. حالا والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها فی سبیل الله، و کسایی که کنز میکنن و گنج میکنن، طلا و نقره، حالا طلا و نقره ما گنج نمی کنیم، صفر تو حساب بانکی، اوراق بهادار، هر چی شما محتوا رو بگیر، باور کنید بعضی با همین آیات برخورد کردن، نخواد بفهمه نمیفهمه دیگه، میگه ما ملتزم به متنیم، طلا و نقره گفتن یعنی طلا و نقره، ما هم طلا و نقره جمع نمی کنیم، ما صفر در حساب بانکی جمع می کنیم. خب آخه نفهم، آخه این نیا کن، آخه ربطی نداره، فضای آیه نمیخوره به این چیزا. والذین یکنزون از ذهب و فضه، کسایی که طلا و نقره، چون چرا طلا و نقره؟ چون که سکه های موقع درهم بود و دینار، جنسش طلا و نقره بوده، کسی که اینجوری پول جمع میکنن، ولا ينفقون ها فی سبیل الله، و انفاق در راه خدا نمیکنن، فبشرهم بعذاب الیم. اینا رو که گفتن، حالا در روایت هست که حالا شما حقوق مالی در درجه اول حقوق مالی تو بده، بعد گفتن زمان ظهور، حالا اون چیزی که زمان ظهور حرم الله خدا علا کل زی کنزن کنزه، تمام حساب بانکی داده زی وسط برای یاری دین، یعنی هر چی هست باید بیاد وسط دیگه موقع ظهور. اگه قرار موقع ظهور کسی اینجوری باشه، باید قبل از ظهور کسی که میگه مهدی بیا مهدی بیا، خب خب مثلا اومد، شما یالا از الان ببین چیزی وسط میتونی بذاری، چیزی وسط میتونی بذاری خارج از حقوق مالی، یعنی دلت میاد یه چیزی وسط. اون موقعی که حضرت تشریف آوردن و گفتن حرم الله علی المؤمنین، حرم الله علی کل ذی کنزن کنزه، همه پولاتون رو وسط میخوایم دین رو یاری کنیم، هر کی پول داره بذار وسط. خب نه، من میدونی من یه سری وامایی گرفتم که باید من اونجا اینجوری کردم که باید فلانجور بکنم، یالا بذار وسط. اون موقع اگه کسی میخواد یه مؤمن مینیموم باشه، مؤمن مینیموم باشه، اون حقوق مالیشو بده، اون که باید بده. اگر میخواد یه مؤمن متوسط و ماکسیموم اینا در بیاد، در روبه بالا در بیاد، از الان کسی میخواد برای زمان ظهور خوش آماده کنه، بعد بگه من جزء سپاه حضرت باشم، من جزء یاران خواهد، و یعنی این کاری نداری که میشین اینجا خدای خداوند ما از یاران خاص ایشان قرار بده، الهی آمین. نه گفتنش کار داره، نه آمین گفتنش. خب نه گفتنش کار داشت، نه آمین گفتنش. این یعنی که کل از این کنزن کنزن بده وسط، هر کی پول جمع کرده بده وسط، میخوام دین یاری کنه. بعضی هم منتظر نزولات و آسمانی نباشن که یه جوری دیگه علال قاده ما نشستیم. این دقیقا همون عبارت قرآنی که میگن فقاتلا، ها برو شما دوتا برید بجنگید، انا قاعدون، ما نشستیم. ها تو همین به موسی و هارون میگن دیگه، به موسی و هارون میگن فقاتلا، چی؟ عبارتش که مارزون، آخه در گذر مارزون نمیتونم آیه رو غلط بکنم، آیه بعدی بگم یعنی بقیه روز مجاز غلط بخونی. فقط لا می نم اون انها اون قاعدونش هست، این یه عبارت دسته دید. این خلاصه شما برید بجنگید، شما برید بجنگید، نه به موسی هارون هم نمیگن، میگن تو و خدات با هم دیگه فقط حالا انت و ربک فقاتلا، انت و ربک فقاتلا انا ها اونا قاعدو، تو خدات. دقیقا همون فهمش قرآن میگیم که خب حضرت حجت دست درد نکنه اومدی، شما و خدا دو نفری برید، دو نفری تازه، شما و خدا دو نفری برید، انت و ربک فقاتلا بجنگید، انا ها اونا قاعدون، ما هم نشستیم، ما اینجا دست میزنیم تشویق میکنیم. خب که مثلا باری که الله مثلا اینجوری که بزنش، مثلا یه خمشو بگیر، مثلا اینجوری ما هم اینجا تشویق میکنیم. این که دقیقا همون مؤمن بی هزینه ایه که بارها و بارها هی میگیم و گفتیم و اینا، چه مؤمنی بی هزینه، هیچ هزینه ای نداره اینجوری ایمانی. خب ولایوم یوم یحما، خب این عذاب علی میشه یوم یحما، هم یعنی دقیقا چیز زدن، داغ زدن رو این چیزایی که میگن رو این حیوانا، یوم یحما علیها فی نار جهنم، اینا روزی که اینا سرخ میشن در آتش، فتوکوا، این توکوا یعنی همین داغ زدن، توکوا یعنی داغ زدن، این سرخ، یوم یحما علیها فی نار جهنم فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، که به ترتیب هم همین جوریه، صورتشون، پهلوشون، پشتشون، چون که اولش چهره چیز میکنن، چهرهشون رو میکشن از فقرا و از راه دینی که بخوان خرج میکنن، بعدن رفته رفته نیمرخ میکنن خودشون رو با دین، چون که اولش یه یوه پشت نمیکنه که، بعد نیمرخ میکنن خودشون رو میزنن تو پهلوشون رو میکنن، یعنی تو همه این مراحل این چیزشو میخورن، داغشو میخورن و بعدش هم پشت میکنن، بعد میدن تو پشتشون. خب یوم یحما علیها فی نار فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم هذا ما کنزتم لانفسکم، این همین چیزی که برای خود جمع کردی، فذوقوا ما کنتم تکنزون، نه فذوقوا بما کنتم تکنزون، نه اینکه بچش به صدای اون چیزی دارن. میگن این همونیه که جمع کردی، اینا همون چیزی که جمع کردی، این همونی که جمع کردی الان اینجوریه، اینجا اینجوریه. و اینکه سریعتر سوره تموم بشه، ان الله سریع الحسابش هم دلیلش واضح شد که چیه، هادا بلاغ، بلاغ که گفتن این پیغمبر، گفتن که این کتاب اسم داره یا اسم نداره، گفتن اسمش تو پایان سوره ابراهیم، هادا بلاغ، این کتاب کتابیه که میرساند، حرفو میفهمونه، یعنی مبهم نمیذاره و حرفشو میرسونه. هادا بلاغ للناس ولینذروا بهی، و برای این که انذار بشن به اون و بترسن واسطه اون، ولی یعلم انما هو اله واحد، تا اینکه بدونن یه خدا وجود داره، ولی یذکر اولو الالباب، تا اینکه اولو الالباب تو این وسط متذکر بشن. اینی که ولی انذر رو گفته و چیز دیگه نگفته، یعنی بحث انذار گفته بحث تبشیر نگفته، اولا متناسب با آیاته، ضمن اینکه کلن بحث انذار در دین مهمتر از تبشیره. گاه ما این دوتا رو با هم داریم، یعنی داریم مبشرینه و منذرینه داریم، ولی گاهی اوقات داریم که فقط تکیشو داریم، و اون تکیشو که داریم فقط انذار رو داریم نه تبشیر رو. یعنی ما داریم که انما انت منذر، وقتی با لسان هست میاد تمام اون انذار میاد، یا قم فانذر، نه قم فانذر و بشر، خب، یا انما انت منذر و مبشر، اینجوری نیست. وقتی تکیش داریم انذار رو داریم، نقش انذار به خاطر اینکه مهمتره. اینی که میگن چرا هی بحث تقوا تقوا تو قرآن زیاده، تقوا بحث مثل ترمز میمونه، آدم توی سر پایینی مثل ماشین تو سرشویی میمونه، تو سرشویی به کسی نمیگن گاز بده، میگن ترمز کن، میگن ترمز ترمز ترمز. اینی که میگن هی چرا هی میگه تقوا تقوا تقوا، به خاطر تو سرشویی، تو سرشویی به کسی نمیگن آقا گاز بده، گاز بده، میگن ترمز کن. آدم تو سراشیبیه، و نقش انذار و ترسوندن سر جای خوش محفوظه. اینقدر معایات خوفناک داریم به خاطر هم. شما الان نگاه بکنید، این همه ما برای نماز شب چیز داریم، خیرات داریم و برکات داریم، و گفتن که برکات نازل میشه، چند درصد نماز شب میخونن؟ او حدی کیا نماز صبح میخونن؟ خیلی ها. چرا؟ به خاطر این که نماز صبح جهنم داره، خب حالا این نماز صبح جهنم داره، اینو میخونین، نماز صبح رو میخونین، ولی اون نخوندن جهنم نداره، اون یه لطفی سروری داره توش. ما جهنم راحت‌تر کنار میانگاه، یعنی با دقیقا شلاق انگار راحت‌تریم تا با حرف حساب میگید تایم نماز شب یه ما داره قبل نماز صبح بعد میبوسن، بیان تو بودی که ما اومدیم بهش، خب اینقدر گفتن جهنم جهنم اومدیم بهش. خب اینی که انذار مهمه، واقعا ترسوندنه. کسایی که فقط با بحثای شوقناک حرف میزنن، خب، و اصلا از عذاب نمیترسونن و هیچ انگاهی کنه عذابی نیست. این امیرالمومنین وقتی در این کلمات قصار نهج العلماء میگه که الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یؤمنهم من مکر الله. فقیه و آدم ژرف کسی که نه مردم ناامید کنه از رحمت خدا، نه اینکه ایمنی بده از مکر خدا. بالاخره اینه برای شما، اون برای شما هست، این برش هم آیه داریم، این برش هم آیه داریم، و آیات مکر و خوف و این چیزا اتهام بیش از این آیاته. چراییش هم به خاطر اینه. ما هم میگیم مثنوی مثنوی مثنوی، بعضی گمان نکنن مثنوی رو بگی قرآن بذار، و یعنی اگه کسی با مثنوی خودش بخواد بار بیاره مؤمن بی خودی بار میاد. یعنی یه آدمی بار میاد چون که همه شوقه، یعنی تو مثنوی، یعنی همه شوقه چیزی تو مثنوی هست. ولی تو ادیان چیزی که هست به خصوص دین کامل ختمی چیزی که توش وجود داره، میبینید که بحث قیامت و معاد و قیر و قیف و سیخ و آتیش و اینجوری اینجور چیزا و عذاب ها و اینا کاملا جدیه. لذا این آیاتو نگذارید از روش، آیات مهمه. ولی ینذر بهی ولی یعلم انما هو اله واحد ولی یذکر اولو الالباب. باز داره تو بحث انذار، حتی توی خانواده ما داریم که بحث انذار جدیه. یعنی کسی باید اشفاق داشته باشه توی خانواده و یه خورده بحث انذار داشته باشه تو خانواده. اگه فرصت داشتیم آیات تور رو با هم دیگه میخونیم، اگه نه که خودتون آیات سوره مبارکه تور رو برید ببینید که بعد که تمام این ذکرهای بهشت رو میکنه، یعنی ذکرهای بهشت رو میکنه، عبارت خیلی کلیدیه. اون عبارت همین دو سه آیش اقلا ما هم بخونیم. این سوره مبارکه تور، هر کی وقتش تموم شده میتونه به راحتی برا، ما گفتیم 10 دقیقه هنوزش هم نمیگه. یه حرف مردی کیه میخوایم که دیگه جلسه بعد از وسط قرآن شروع نکنیم، یعنی از وسط جلسه و موضوع تغییر ندیم. سوره تور کو من دارم اینجا این برام میگردن نمایش. بیایید ببینید 524 رو. از آیه اینه که خودتون بخونه، از آیه 17 دقیقاً ذکر و اوصاف بهشته که اینجوری میکنن، اینجوری هن فاکهین هن، همینجوری در ناز و نعمت اهل فکاهی و سرگرمی و شوخی و خنده و این چیزا هستن. بعد همین آیه 21 همون آیه ایست که گفتیم الحقنا به هم ذریتهم، در والذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا به هم ذریتهم. یه تبعیت ایمانی اگه ازشون بکنن الحاق ذریه میشن بهشون و کل امره به ما کسر رهین و بعد گوشت و میوه و این چیزا. بعد نزاع دارن تو بهشت با هم دیگه، منتها از این نزاعایی که تو نصرت جهادی هست. یتنازعون فیها کأسا لا لغو فیها ولا تأثیم، یعنی این جام ها را از دست هم دیگه میروباین، از هم دیگه خلاصه سر هم دیگه چیز میکنن، یه خورده اذیت میکنن هم دیگه رو، ولی اذیت میکنن و میخندن، همه میخندن و خودشون هم میخندن، نه که نفر ناراحت میشه. لا لغوون فیها ولا تأثیمه، هیچ لغو و گناهی هم توش نیست. مثلا یعنی میره مثلا آب میریزه رو سر این چی پشته بون، مثلا ما رو نمیدونم دیگه بعدش لغم و تأثیم میشه یه حاجه های ما رو دیگه آبو با گازوئیل قاطی کردن ریختن رو ما باید ما یه کبری تنین نمیتن این کار رو در ریشه حل میگه توی ما ساعت این چیزا بود، علم و سنتی ها بود، ما رو علم و سنتی ها بود دیبا اومدیم آبو با گازوئیل قاطی، آبو با گازوئیل قاطی، ولی لا لغمون فیها ولا تأثیم دیگه. و یطوف علیهم غلمان لهم کأنهم لؤلؤ مکنون، حالا این تیکه. و اقبل بعضهم علی بعض یتساءلون، رو به هم دیگه میکنن بهشتی از هم دیگه سوال میکنن چی شد که شما اومدین بهشت و ما اومدیم بهشت. قالوا انا کنا قبل فی اهلنا مشفقین، این ترجمه که ما میکنیم درسته، یه ترجمه دیگه دیدید این به خاطر اینکه اون دقت اون فیش نکردن، اشفاق با فی یه معنای خاصی میده، اینم معنیش میشه این، یعنی اینکه ما وقتی که در اهل و خانواده خودمون بودیم اشفاق داشتیم، یعنی اینکه خانوادهمون رو در حقیقت یه انذاری میدادیم و حتی به قدری این کلمه دقیق انتخاب شده با اون کلمه فی، حالا بحث ادبیش رو نمیخوایم بکنیم، دقیق انتخاب شده، یعنی این انذار رو با همراه با شفقت و مهربانی هم میکردیم، یعنی انذار داشتیم، ترسوندن داشتیم، حرف داشتیم، دعوت دینی داشتیم با شفقت. ما چون با اهل خودمون اینجوری بودیم اینجوری شدیم و این مهمه که تو اهل و خانواده خودش آدم در درجه اول یه همچین ویژگی داشته باشه، در یک معنای توسعه یافته از اهل هم با دوروبریای خودش و معانسین خودش همچین ویژگی داشته، فی اهلنا مشفقین باشه، که اگه اینجوری باشه فمن الله علینا فبقانا عذاب السموم. و این ولی این جدیه که باید انذاره رو داشته باشه، این امره رو داشته باشه، البته تو قالب شفقت اشکال نداره. اینی که میگن بچه رو آزاد بذار، بچه رو آزاد بذار که مثلا چیز نشه، هیچی بهش نگو، میترسیم زده بشه از دین، نه اینجوری نه. شما چرا بچه رو آزاد نمیذاری که تو وسط سفره ادرار نکنه؟ میگی بچه ها آزاد نیست اینجا و قاعده میدیم و قاعده میپذیره. اگر روایت اهل بیت اومده که آقا بچه از 7 سالگی مروهم، اینا امرشون بکنید، امرشون بکنید به یه چیزایی. خب بچه که قرار 13 سالگی بالغ بشه، بفرموده بعضی از نراجه 13 سالگی قرار بشه، 12 سالشه، 12 سال نیمش هم که هست که یک خانوم به تمام عیاری شده که اصلا معلومه واقعا اینم بالغ نیست. یعنی خب این که حالا بعدش 13 سالش میخواد بشه، میخوان حالا تازه یه دقیقه یه لچک سر این بکنن که مثلا حالا تو بیا، خب قبول نمیکنه. اینی که ائمه میفرمایند که مروهم مروهم، بالا همینه، اینا امرشون بکنید، 7 سالگی بالا مروهم به صلات، اینا رو یواشوش. حالا امرش چجوری؟ مشفقین، یعنی انذاری که تو شفقت خوابیده. ولی انذاره باید باشه، انذاره باید باشه. اینقدر با این فرمایش های اهل بیت اینقدر زاویه روانشناسی که خودش معلوم نیست واقعا جواب بده، هنوز پاسخاش نیومده، هنوز جوابش نیومده، را به راحتی کروری از این روایت برمیده میذاریم کنار در مقابل حرف آقای پیاژه که ایشان فرمودن فلان، این همه امام صادق گفته، اینو برمیذاریم کنار، اینو برمیداریم که مثلا اینجا چون که این آدم روانشناس فلانی بوده، خیلی از اینا رو عمل میکنیم اینو جواب نمیده، خیلی هاش جواب نمیده که حالا بچه رو آزاد میذارین، بچه رو آزاد بذارین چجور؟ شما در این عرفیت بچه رو آزاد نمیذارین تا میرسه پاش به بحث دینی میگه بچه باید آزاد. چجور بچه زده نمیشه؟ خیلی راحت قاشق چنگالی هم میشه، قاشق چنگالی هم دستش میگیره غذا هم میخوره. چرا اونجا دقیقاً با یه شفقت و مهربانی اونو تحملش میکنی و این چی میکنی و اون میپذیره؟ اونجا یهو در میگه نه بچه زده میشه، نباید بچه مثلا نماز بخونه، از الان نباید امر بشه. بله امر تحکمی که یه دونه بذاری زیر لنگش مثلا 60 متر به هوا بخواد نماز صبح بخونه، اینجوری نه. خب اینجوری ولی خب اینو دقیقا با یه شفقتی بلند شو عزیزم، چادر برش بریزین، چادر تجی بکنین، چقدر با چادر خوشگل شدی، چقدر مغنه میزنی قشنگی، چقدر چی میزنی، اینجوری همه هم بیرا بیفتن. خب این عادت میکنه، خب این بچه اینجوری مشفقین باید باشه کسی در خانواده. شما هم به عنوان پدران و مادران انشالله 100 سال بعد ما اینه، شما در حقیقت یاد بگیرید که تو خانواده اون اشفاق یعنی یک انذار توأم با شفقت رمز بهشت رفتن ماهاست، رمز بهشت رفتن ماهاست در خانواده خودمون. اون اولوالالبابی هم که گفته شده در آیه، این منظور صاحبان مغزن، کسایی که مغز دارن، و اولوالالباب کسایی هستند که تو آیات پایانی سوره آل عمران، یعنی نزدیک به پایانی سوره آل عمران نگاه بکنید، اولا نه زن و مرد داره اونجا، آیه داره که رسما داره که فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکرنا و انثا، اونجا زن و مرد داره، این که کی بیشتر از کی داره، این عقل چیزی نیست که، عقل شاید منطقیه چیزی نیست که تو حوادث بحرانی بتونه تصمیم بگیره، این لبیه که وقتی قرآن میخواد توضیح بده همون چیزی که به عمل منجر میشه. قرآن میگه که اولو الالباب کیان؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات. یه سحرا بلند میشن، فکر میکنن، گریه میکنن، دعا میکنن، چه میکنن، اینا میشه اولو الالباب، کسایی که صاحبان لبن، اینان که قیامن و قودن و علی جنوبه و یتفکرون فی خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، و همین عباراتی که میگن بلند شه، کسی که میخواد نماز شب بلند شه این عبارات رو بخونه، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. اینم زمانه همون که در تاریخ اثبات شده گاهی بوده این کسایی که مهاجرینی بودن که میرفتن از مکه میرفتن شوهراشون کافر بودن ولی اینا مسلمان شده بودن و هجرت کرده بودن رفته بودن و چون که طلاق قهری ایجاد میشه کسایی که این به چه پای معرفتی رسیده میزن and